امروز به موضوعی خواهیم پرداخت که از چند وقت پیش میشه گفت که از چند سال پیش تا به امروز خیلی حواشی داشته، خیلی دربارش صحبت شده، چه از سمت شهرداری تهران، چه از سمت شورای شهر و چه از سمت قوه قضاییه. اون هم بحث ساختمان‌های ناایمن شهر تهران هست که خب توجه ها بعد از حادثه تلخ پلاسکو بیشتر بهش جلب شد و قرار بر این شد که ساختمان‌های ناایمن پایتخت تکلیفشون مشخص بشه، ایمن سازی بشن و وضعیت ساختمان‌های ناایمن به هر حال مشخص بشه. اتفاقی که خب تا چند وقت پیش خیلی بالا و پایین داشت، ایده میگفتن که لیستش منتشر بشه، ایده میگفتن نباید منتشر بشه، خلاصه خیلی حرفا دربارش زده شد. طبق آخرین خبری که درباره ساختمان‌های ناایمن شهر تهران منتشر شده، آقای مهدی بابایی که عضو شورای شهر تهران هستن در جلسه شورای شهر تهران در حضور خبرنگاران گفتن که در واقع پیرو به تذکراتی که به مالکان در خصوص رفع خطر ساختمان‌ها داده شده، جلسه‌ای با مالکان ساختمان در اسفند ماه سال گذشته برگزار شده، در این جلسه اتمام حجت کردیم که اگر پیمانکاری قرارداد ایمنسازی رو منعقد نکنه ساختمانش پلمپ میشه و در حال حاضر هم فقط 95 مورد ساختمان ناایمن باقی موندن و این تعداد رو به کاهش هست. گفتگو میکنم با مهمان عزیز و ارجمندی که همین الان روی خط ارتباطی تهران من هستن، جناب مهندس مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران. آقای عباسی سلام به شما، عصرتون بخیر.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. جناب عباسی، بحث ساختمان‌های ناایمن، اول از همه حالا یک آمار دیگه هم از شما بگیریم، چند ساختمان بود و الان به چند ساختمان رسیده؟
بله، 129 ساختمان که در حال حاضر بر اساس گزارش سازمان آتش نشانی، البته گزارش شفاهی سازمان آتش نشانی، 95 ساختمان در حال حاضر به صورت ناایمن هستن.
درست.
از 129 تا تا 90 تا 95 تا اون عدد ایمن سازی شده.
درسته. بعد جناب عباسی یه سوال دیگه هم من بپرسم، واسه خیلی هم سوال هست، این 95 موردی که در واقع گفته میشه ناایمن هستن، آخه یه لیستی منتشر شد چند وقت پیش، من این مقدمی رو بدم، حالا نمیدونم اون لیست چقدر صحت داره، یه جورایی تقسیم بندی شد، گفتن که بعضی از ساختمان ها بسیار ناایمنن، بعضی از ساختمان ها مثلا کمی ناایمنن، بعضی دیگه ایمنی نسبی دارن و بعضی بسیار ایمن هستن. این 95 مورد جز ساختمان های بسیار ناایمنن یا اینکه نه به طور کلی تمام
ساختمان ها؟ دسته بندی ساختمان ها اینها رو جز ساختمان های بسیار پرخطر دسته بندی میکنه.
آها درسته.
یعنی ساختمان های خطرناک، میان خطر یا کم خطرمون تعدادش بیشتره.
درسته.
یعنی که اون ساختمان هایی که شرایط بحرانی پیدا کردن و ما از اونها به عنوان ساختمان های بسیار پرخطر یاد میکنیم، همین 129 تا بودن که الان عددش به 95 تا رسیده.
بعد در واقع اون ساختمان هایی که ایمنیش حالا ضریبش مقداری بهتر هست ولی باز هم ناایمن به حساب میاد، اونها تعیین تکلیفش به چه شکلی خواهد بود؟
ببینین، عموم این ساختمان هایی که از ساختمان های بسیار پرخطر ازش یاد میکنیم، غالبشون ساختمان هایی هستن که عمر ساختمان هم عمر طولانیه. در دهه 90 با اجرای مقررات ملی ساختمان و ورود سازمان آتش نشانی در پروژه های ساختمان سازی در شهرداری تهران، خوشبختانه میتونیم عنوان بکنیم الان شاهد ساختمان های ناایمن نیستیم در ساخت و ساز، یا اگر هم ساختمانی مواجه بشویم، یک ساختمانی است که اتفاقی براش یک موردی، یک مسئله پیش آمده و مقررات اصولی ایمنی در هم طراحی هم در اجرا در ساختمان ها به طور صحیح پیاده شده، عملا در از سال 1390 به بعد.
درست.
ما مشکل اصلیمون با ساختمان هایی است که نزدیک به 50 سال عمرشونه، شاید بیشتر شاید کمتر، و بیشتر اولویتمون در این ساختمان ها اون ساختمان هایی هستش که محل اجتماع مردم و تراکم جمعیتی بالایی دارن. این 129 تا ساختمانی که الان به 95 تا رسیده، خوشبختانه مراکز درمانی بخشیش همکاری خوبی کردن، جزء ساختمان‌هایی بودن که ایمن کردن پروژه‌هاشون رو، بعضی از دستگاه‌های دولتی همکاری کردن، بعضی از مراکز نظامی همکاری کردن.
بله.
بخشی از مجموعه خصوصی هم از این 34 ساختمانی که ایمن شد کسانی بودن که جزء پروژه های موفق به حساب.
درسته. اتفاق بسیار مثبتیه جناب عباسی که حالا این تعداد کم شده، ولی خب یه سوالی که شاید برای بعضی ها پیش اومده در این مدت اینه که چرا یک مقدار پروسه طولانی شده و چرا یک مقدار برخورده ضربتی تر و قاطع تر نبوده. حالا شاید این سوال رو باید از در واقع مسئولان قضایی و انتظامی پرسید که چرا در واقع حالا به صورت خیلی قاطع تر پلمپ نشدن خیلی سریع در اسرع وقت و یه ذره میشه گفت خیلی مدارا شده با مالکان این ساختمان ها. درسته جناب عباسی؟
ببینید مجموعه قضایی خوب آمد پای کار. این اگر توان مجموعه قضایی نبود همین 35 تا هم جز 6 هفتایی که داوطلبانه این کار رو انجام دادن مانده خیلی شاید به سمت ایمنسازی نمی رفتن. این همکاری دستگاه قضایی بود.
درسته.
خود معاون دادستان جلسات ویژه‌ای گذاشت اتمام حجت کرد، ولی اون چیزی که مهمه در ایمنسازی این ساختمان ها اینه که این ساختمان بعضی وقتها به دلیل اینکه مالکین تغییر کردن، حقوق سرقفلی ها، حقوق مالکانه، یه چیزهایی است که اختلافات پیچیده ای رو رقم زده و خود ساختمان هم به دلیل اینکه در سنوات مختلف دچار تغییراتی در بنا شده، یه پیچیدگی هایی در فرایند ایمنسازی هست. این رو باید به عنوان یک واقعیت
بله
بپذیریم. ولی آن چیزی که برای ما اهمیت داره اینه که تمام این 129 ساختمان یا به عبارت صحیح تر 95 ساختمان باقی مانده باید اقدامات اولیه رو به گونه ای انجام بدن که از حالت بحران خارج شده و تبدیل به ساختمان های میان خطر بشن، یا به عبارتی ساختمان هایی که درست باز هم اون ضریب خطر توشون وجود داره ولی اون شرایط بحرانی رو دیگه
ندارن. و اینکه یه سوال حالا همین الان به ذهن خودم رسید، شاید هم حالا جایی گفته نشده باشه، شاید هم پرسیده باشن، حمایت‌هایی هم ازشون صورت میگیره اگر بخوان اقدام کنن واسه ایمنسازی؟ اینکه تمام هزینه‌ها به عهده خودشون خواهد بود.
ببینید بحث‌هایی بود در خصوص اینکه تسهیلاتی در اختیار اینها قرار بگیره و بتونن از اینها استفاده بکنن، ولی اصل ماجرا اینه که تمام این افرادی که اونجا رفت آمد میکنن
بله
با گزارش های سازمان آتش نشانی در ساختمان هایی هستن که هر لحظه ممکنه برای خودشون، جان خودشون، برای اموال و دارایی هاشون و برای جان شهروندان خطر آفرین بشه اون ساختمان.
درست.
در نتیجه اصلا اینجا یک بحثی نیستش که ما بگیم هزینه ای انجام میشه. اگر انسان منافع شخصی خودش رو ببینه و اون تکلیف اجتماعی خودش رو لحاظ بکنه، عملا تمام این هزینه ها یک جوری سرمایه گذاری به حساب میاد.
کاملا درسته، ولی خب عده متاسفانه به این شکل فکر نمی کنن.
برای مخصوصا صنوف تجاری، مخصوصا صنوفی که حالت اقتصادی دارن، اینها کسانی هستن که از اونجا برداشت میکنن. ما میپذیریم هزینه های ایمنسازی در ساختمان کمی بالاست
بله،
ولی برای خارج شدن از حالت بحرانی با یک سری اقدامات اولیه و ساده این کار شدنیست.
درسته.
شما برای مثال ساختمان ها میتونن راه پله هاشون رو آزاد بکنن، قسمت های حریق رو جدا سازی بکنن، یعنی حوزه بندی حریق ایجاد بکنن، کپسول های آتش نشانی اطفای دستی رو جاگذاری بکنن.
درست.
اقداماتی نیستش که بخوایم ازش به عنوان اقدامات بسیار پرهزینه یاد بکنیم. معمولا مشاعات توسط مثلا در صنوف تجاری توسط عده‌ای آمده اونجا تصاحب شده، محل دپوی لوازم شده، افراد نمیتونن تردد بکنن، انبارها در جای مناسبی نیست، تجهیزات الکترونیکی که در موتورخانه هست، تأسیساتی که در موتورخانه هست، اون تأسیسات الکترونیکی که تقسیمات برق رو خودم میرین میبینین با یک نگاه ساده متوجه میشین اینجا بسیار شرط نایی نداره. به نظر من از این فرصت استفاده میکنم برای تمامی شهروندان تهرانی
بله
این توصیه رو میکنم که ایمنی از اون مسائلی است که هر چقدر بهش بپردازین به همون اندازه زینت کسی است که به اون مسئله پرداخته.
کاملا درست. و جناب
دستگاه‌های مسئول از جمله شهرداری، از جمله سازمان آتش نشانی وظیفه داره بر اساس تکالیفی که قانون به عهده اینها گذاشته، اولین مأموریتشون و اساسی ترین مأموریتشون حفظ ایمنی شهره.
درسته.
در نتیجه اگه ما جایی مجبور میشیم با صنفی برخورد بکنیم، مجبور میشیم مداخله بکنیم، مطمئن باشین این مداخله به نفع عموم جامعه است.
درسته. و جناب عباسی، به عنوان سوال آخر خیلی ممنون میشم اگر کوتاه پاسخ بفرمایید، حالا یا اگر هم به صورت بله و خیر باشه که چقدر عالی. در نهایت حالا من از قول آقای بابایی میگم، گفتن که با انتشار لیست ساختمان‌های نایمن موافق هستیم ولی همکاری لازم صورت نمیگیره، وظیفه مجری هست که اینها رو منتشر بکنه. مجری هم که خب یعنی شهرداری تهران. در نهایت آیا منتشر خواهد شد یا خیر؟
مجری تا الان کوتاهی کرده و اگر رفتار عاقلانه از خودش نشون بده قطعا این لیست رو منتشر میکنه که هم به نفع خودشه هم به نفع
مردم. انشالله. سپاسگزارم از شما از پاسخگوییتون جناب مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه.